درود به تمامی دوستان. در اینجا میخواییم به معرفی آزمون آیلتس بپردازیم برای کسانی که در آغاز کار هستن و آشنایی زیادی با این آزمون ندارن. در واقع به خود آزمون، اجزاش، مراکز مورد تایید برگزار کننده آزمون، منابعش، اینکه چقدر طول میکشه، از چه اجزایی تشکیل شده و در واقع به چه صورت میشه این مدرک رو دریافت کرد. ببینید، آزمون آیلتس در واقع به دو صورت کلی جنرال و آکادمیک برگزار میشه. یعنی شما باید یکی از این دوتا را ابتدای کار انتخاب بکنید. آیلتس جنرال مربوط به افرادی هستش که قصدن به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن یا در کشورهای دیگه شروع به کار بکنن. آیلتس آکادمیک همونطور که اسمش مشخص هست، برای کسایی که قصد تحصیل دارن در کشورهای دیگه. البته این 100% نیست، ممکنه در 1% موارد اینا جابجا بشن با هم دیگه، ولی خب بهترین راه برای پیدا کردنش این که شما اگر از دانشگاهی دارید پذیرش میگیرید، داخل سایتش میتونید نگاه بکنید ببینید چه در واقع ماژولی رو انتخاب کرده. آیا آیلتس جنرال مد نظر اون دانشگاه است یا آکادمیک؟ و اگر قصد مهاجرت یا کار در کشور دیگه دارید، میتونه از دوباره سایت در واقع مهاجرت اون کشور یا اداره مهاجرت یا از وکیلی که داره کارتون رو انجام میده بپرسید. ولی در اکثر موارد برای مهاجرت جنرال مد نظر هست، برای تحصیل آکادمیک. این دو حالت کلی آیلتس هست که برگزار میشه. اگر بخوام در مورد اجزای آزمون آیلتس صحبت بکنیم، امتحان آیلتس از 4 بخش اصلی تشکیل شده که بعداً در همینجا کاملتر راجبش صحبت میکنیم. در واقع اسپیکینگ یا صحبت کردن، رایتینگ یا نوشتن، لیسنینگ یا شنیدن و ریدینگ یا خواندن. یعنی 4 تا مهارت داره یا 4 بخش داره و هر کدوم از اینا یه نمره‌ای داره که از نمره 0 تا نمره 9 به شما ارائه میشه با توجه به سطحتون، و در نهایت یه نمره کلی به شما ارائه میشه بر پایه کل اینا که در واقع معدل این نمره هست، بهش میگن اوورال. یعنی شما 4 تا نمره دارید تو این 4 تا مهارت، معدلش میشه اوورال شما. این نمره اوورال در واقع نمره اصلی شما هستش که مراکز مختلف به شما اعلام میکنن. ببینید، در آزمون آیلتس نمره قبول یا رد وجود نداره. شما از نمره 0 که پایین ترین نمره است، کسی که مثلا شرکت نکرده یا هیچی ننوشته، تا نمره 9 که تقریبا نزدیک به نیتیویه که کاملا اون موارد گفته شده رو رعایت کرده و در واقع نه فقط نیتیو، کسی که هم نیتیوه یا اینکه هم سطح زبانش بسیار بالا، هم تمام مواردی که مد نظر طراح سوال هست و آزمون آیلتس هست رو رعایت کرده، اون میشه نمره 9. حالا تو موارد مختلفش راجع بهش صحبت میکنیم که چه جوری هست راجع به هر کدوم از مهارت ها. ولی معمولا دانشگاه خوب بین 6 تا 7 مد نظرشون هست برای آیلتس آکادمی، و بسیار از کشورها هم نمره 7 مد نظرشون هست برای آیلتس جنرال، برای مهاجرت یا کار. حالا بسته به اون نوع مهاجرت ممکنه این نمره 6 باشه یا ممکنه در بعضی موارد 4.5 یا 5 هم باشه در موارد سرمایه گذاری. در حالت آکادمیک هم ممکنه مثلا کسی که میخواد PhD بگیره نمره 7.5 نیاز داشته یا حتی 8 در موارد خیلی نادر، ولی اکثرا 6 تا 7 هستش. و پس بنابراین نمره قبولی آیلتس نداره. آیلتس فقط یه برآوردی نشون میده به شما، مثلا شما نمرتون 6 هست یا 7 هست، و با توجه به اون میتونید در واقع مدرکتون رو ارائه بکنید. و موارد دیگه‌ای که خیلی از بچه‌ها در موردش سوال دارن، نحوه ثبت نام کردنشه که چطور میشه در آیلتس برای آیلتس ثبت نام کرد، یا مراکزش کجاست، یا اصلا تو ایران برگزار میشه یا برگزار نمیشه. ببینید، آزمون آیلتس در ایران برگزار میشه، تعداد برگزاریش هم اتفاقا زیاد هستش. در حال حاضر سال 96 2017 که من این فایل رو دارم ضبط میکنم خدمتتون، در واقع 6 تا مرکز هستن که اینا فعال هستن داخل ایران در شهرهای مختلف به ویژه تهران، و آزمون آیلتس رو دارن برگزار میکنن. حالا این که اسمای اینا چی هست، بهترین راه اینه که شما در گوگل تایپ کنید فهرست مؤسسات مورد تایید سازمان سنجش برگزار کننده آزمون آیلتس، و سایت های مختلف این فهرست ها رو گفتن. مهمترینش همون سازمان سنجشه که اگر اشتباه نکنم آدرسش sanjesh.org هست. این عبارت رو وقتی تایپ میکنید داخل سایت سازمان سنجش فهرست این مرکز ها هست، مرکز ایرسافام هست، دین و دانش هست، عصر دین و دانش، مرکز پروشاد هست، مرکز شکوه هست، آیلتس تهران و دانشگاه آزاد. 6 تا مرکز هست. ممکنه تعداد اینا کم و زیاد بشه با توجه به تایمی که شما دارید میخوان امتحانتون رو بدید. به غیر از اسامیشون که داخل سایت سازمان سنجش هست، اطلاعات تکمیلی خیلی خوبی هم وجود داره. مثلا شماره تلفن این مرکزها، آدرس سایت این مرکزها، چون الان ثبت نامشون معمولا داخل سایت انجام میشه، نیازی به مراجعه حضوری نیست. نشانی مرکزها، شماره تلفن‌هاشون و آدرسشون و همچنین بها یا قیمت اون آزمون آیلتسی که میخواد برگزار بکنه، اونجا کامل این اطلاعات داخل سایت سازمان سنجش هست که با جستجوی گوگل میتونید خیلی راحت بهش برسید. کافیه تایپ بکنید فهرست مؤسسات مورد یا مراکز مورد تایید سازمان سنجش برگزار کننده آزمون آیلتس. و حالا چطور میشه رجیستر کرد؟ شما یکی از مراکز رو انتخاب میکنید، مثلا میگیم مرکز ایرسافام رو، و سایتش رو وارد میکنید. اگر آشنا نیستید با مراکز یا سایت سازمان سنجش هم نتونستید پیدا کنید، کافیه داخل گوگل بزنید ثبت نام آیلتس، اون تمام مراکز به ترتیب برای شما آورده میشه. فکر میکنم ایرسافام هم اولیش باشه. داخل سایت میشی، توضیحات فارسی داره، توضیحات انگلیسی هم داره و پله پله گام به گام به شما گفته خود سایت که چجوری باید ثبت نام بکنید. بالای سایت، نوار بالای سایت یا نوار کناری سایت هر کدوم از این 6 مرکز در واقع بخش ثبت نام رو داره. داخل روش کلیک میکنید، نوشته احتمال خیلی زیاد به این ترتیب هستش که ابتدا باید یه پروفایل بسازید، اسمتون رو بزنید، شماره پاسپورتتون رو بزنید، پاسپورت باید حتما داشته باشید و تاریخ پاسپورت نباید گذشته باشه، پاسپورت رو باید بزنید، آدرس منزلتون و کد پستی منزل، یه دونه عکس که حالا خیلی کیفیتش مهم نیست چون اونجا از شما خودشون عکس میگیرن در مرکز، و اسم و نام خانوادگیتون، کد ملیتون و مواردی مثل این. مهمتریناش اینا هستن. و بعد از اینکه شما پروفایل ساختید میتونید برید از جدولی که داخل سایت وجود داره ببینید مثلا برای ماه آینده، دو ماه آینده چه روزهایی برای آزمون مثلا آکادمیک یا جنرال آزمون برگزار میکنه اون مرکز، در چه شهرهایی، شهرتون، مرکزتون، روزش رو انتخاب میکنید و بعد از اون هم به صورت آنلاین با کارت آبربانکتون که رمز دوم داره میتونید همونجا پرداخت بکنید و ثبت نامتون قطعی میشه. بعدن باید توی سایت آیلتس اسنشیال که سایت یه سایت مرجع هست هم ثبت نام بکنید حتما، ولی نگران نباشید در مورد اینکه چه جوری اینا داخل خود سایت توضیح به شما داده شده، داخل سایت مرکز مورد نظرتون که چه جوری باید این کار انجام بشه. از نظر در واقع اون در واقع مدارکی که باید داشته باشید، پاسپورت ضروریه، حتما باید داشته باشید. اگر مشکل خدمت دارید، نظام وظیفه دارید، اینو باید هماهنگ بکنید با مرکز، تماس بگیرید باهاشون و ببینید که به چه ترتیب در واقع این کار رو میتونید انجام بدید. من تا جایی که اطلاع دارم سازمان نظام وظیفه به شما یه برگه میده که با اون برگه موقت جای پاسپورتتون میتونید ازش استفاده بکنید، ولی این قوانین ممکنه تغییر بکنه. برای همین بهترین کار تماس با خود مرکز هستش. و هزینه آزمون در واقع در سال 96 به تازگی به 950,000 تومان افزایش پیدا کرده. قبلا 700 خورده بوده، الان 950,000 تومانه. احتمالا تا پایان سال 96 هم همین مبلغه. باز هم برای پیدا کردنش یا توی مرکزه که مد نظرتون هست، یکی از این 6 مرکزی که صحبت کردیم، میتونید چک بکنید ببینید مبلغش چقدر هست، یا داخل سایت سازمان سنجش، یک کدوم از این دوتا میتونه به شما مشخص کنه براتون که چقدر در واقع باید هزینه کنید در این آزمون. بعد از اینکه ثبت نامتون تموم بشه یه تایمی به شما مشخص میشه که در اون تایم باید برید آزمونتون رو برگزار کنید. ببینید آزمون آیلتس معمولا در 2 روز برگزار میشه، نه 1 روز، و 3 تا مهارت تو 1 روزه که بهش روز کتبی گفته میشه. یه مهارت هم مهارت اسپیکینگ یا گفتاری هستش که نوشتن دیگه داخلش نداره و این یه روز دیگه برگزار میشه. معمولا ممکنه در بعضی از کشورها یا بعضی از مرکزها هر 4 تا مهارت تو یه روز برگزار شه، ولی تو 99% تو 2 روز مختلفه. به این ترتیب که شما مثلا شنبه میرید آزمون کتبیتون رو میدید و مثلا 3 شنبه 2-3 روز بعدش یا 2-3 روز قبلش آزمون اسپیکینگتون. اینکه این تایم ها به چه ترتیبه، تایم کتبی و شما خودتون از فهرستی که داخل سایت مرکزتون هست تعیین میکنه. مثلا به شما گفته شده که شنبه مثلا 12، 3 شنبه بعدش مثلا 17، اینا این تایم هایی که ما داریم، شما یکیش رو انتخاب میکنید. ولی آزمون اسپیکینگتون رو تو بیشتر مرکزها نمیتونید خودتون تعیین کنید که چه روزی باشه، خود مرکز براتون تعیین میکنه. در بعضی از مرکزها مثل ایرساف هم یه همچین امکانی وجود داره، خود بچه ها میتونن از رو جدولی که مؤسسه یا مرکز بهشون ارائه میکنه داخل سایت تعیین کنن که مثلا من میخوام 5 روز قبل از آزمون کتبیم آزمون اسپیکینگم رو بدم، یا مثلا 3 روز بعد. این هم باز مشخص نیست، بعضی وقتا این جدوله میفته قبل از آزمون کتبیتون، بعضی وقتا میفته بعد از آزمون کتبیتون، بعضی وقتا هم مثلا ممکنه اصلا کلا بسته باشه خودشون انتخاب کنن. این بیشتر به خود مرکز و اعتبار مرکز بستگی داره که از اون در واقع سنتر اصلی که خارج از کشور هست میتونه این اجازه رو بگیره که خودش تعیین کنه یا نه. معمولا سنترهایی که تازه کارشون آغاز کردن این امکان رو ندارن. و از من اگر میشنوید به عنوان کسی که سالهاست داره کار میکنه تو این زمینه، هیچ تأثیری نداره در عمل در نمره شما. فقط در اون دوستانی که اگر شهرستان هستن میخوان تهران تشریف بیارن و امتحانشون رو بدن، شاید در اون دوستان یه مقدار سخت بشه، اونم از نظر جا و حالا هتل یا جایی که بخوان داشته باشن، که تا جایی که من اطلاع دارم خود مرکز با توجه به آدرسی که شما ارائه میکنید، کسایی که دوستانی که از شهرستان تشریف میارن تهران رو معمولا تایماشون رو نزدیک هم میندازن که اذیت نشن. نه ایران، جای دیگه هم همینطوره. مثلا من خودم توی هند که امتحان دادم، چون من از یه شهر دیگه میرفتم اون شهر اصلی که میخواستم امتحان بدم توی بنگلور جنوب هند، چون دیدم من از یه شهر دیگه، اسپیکینگ و آزمون کتبیمونو به فاصله 1 روز انداختن. ولی دوستای خود من که اونا هم اهل هند بودن ولی هندی بودن، چون دیدن که اونا خب اونجا به هر حال دوستانی دارن آشناترن، خارجی نیستن، اونا رو با فاصله 1-2-3 روز انداختن. این تو ایران هم همینطوره. اگر شما از شهرستان باشید و بخواید تهران تشریف بیارید، معمولا نزدیک میندازن. غیر از این خیلی پافشاری نداشته باشید روی اینکه حالا من تایم اسپیکینگم چه جوریه یا مثلا خیلی دوره یا خیلی نزدیک. تاثیر آنچنان روی نمره اسپیکینگ شما واقعیت اینه که نداره. یعنی شما چه 3 روز قبلش امتحان بدید چه 3 روز بعد، تاثیر چندانی نداره. و من با در واقع عزیزانی که صحبت میکردم در یکی از سنترها که مسئول هستنشون و اطلاعاتشون اطلاعات درستی هستش، این رو در واقع فرمودن که خود مرکز هم حتی اینو انتخاب نمیکنه، مستقیما از اون مرکزی که خارج از کشور هست و امتیاز برگزار آیلتس رو به این عزیزان داده تعیین میشه. حتی 3 روز مونده به آزمون، حتی 2 روز مونده به آزمون. برای همین دست سنتر هم کاملا بسته است و خیلی سعی کنید پافشاری رو این قضیه نداشته باشه. هر تایمی که براتون مشخص شد سعی کنید برید و امتحانتون رو به بهترین شکل برگزار کنید که بتونید نمره خیلی خوبی بگیرید. روز آزمون کتبیتون یه روز دیگه ای هستش جدا از آزمون اسپیکینگتون. آزمون کتبی در واقع معمولا ساعت بین 8-9 صبح استارت میخوره. از تقریبا 45 دقیقه قبلش درها بسته میشه، پس باید زودتر حضور داشته باشید. مثلا مرکز ایرساف هم اون زمانی که من خودم امتحان دادم پارسال، سال 90 و... یه بار 94 و یه بار 95، به این ترتیب که در هتل استقلال بود، پارکینگ داشت، شما ماشینتون رو پارک میکردید، بعد سالن اجتماعاتش اگر اشتباه نکنم هستش که یه ساختمان جدایی از خود هتل هست، اونجا وارد میشی، وسایلتون رو تحویل میدید و توی براتون کیسه میذارن و بهتون یه دونه شماره میدن، یه کارت میدن و شما تشریف میبرید داخل، میشینید، درا بسته میشه، زنجیر میشه درهای مرکز و توضیحات به شما داده میشه و امتحانتون شروع میشه. این امتحانی که برگزار میکنید توی روز آزمون کتبی تقریبا 3 ساعت طول میکشه، البته از زمان ورودتون که 4 ساعت هم شاید بیشتر باشه، ولی خود زمان امتحان 3 ساعته. به ترتیب مهارت های لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ رو شما در واقع برگزار میکنه. ابتدا لیسنینگ هست که بعضی از مرکز ها با هدفونه، بعضی از مرکز ها بدون هدفون، امروز بیشتر مرکز ها دیگه هدفون رو دارن، و 30 دقیقه لیسنینگتون طول میکشه، 10 دقیقه هم وقت میدن که جوابا رو وارد کنید، تقریبا 35-40 دقیقه، یه ذره بیشتر شاید. بعدش 1 ساعت بخش ریدینگتون هست. بعد از اینکه 1 ساعت تموم شد، بدون اینکه وقت اضافه ای داده بشه، بلافاصله میرید روی بخش رایتینگ. رایتینگتون هم 1 ساعته، تقریبا میشه 3 ساعت. یه مقدارم طول میکشه برگه ها رو جمع کنن، چک بکنن و شما رو در واقع اجازه بدن که از مرکز خارج بشید. یعنی اگر شما ساعت 7:45 دقیقه یا 7:30 وارد مرکز بشی و درا بسته بشه، زودتر از 12 خارج نمیشید. حدود 4 ساعتی اونجا باید باشید و این 3 تا مهارت رو اونجا برگزار میکنید و در واقع بعدش، حالا اگر اسپیکینگ داره، اسپیکینگتون رو میدید. و اسپیکینگ هم به این ترتیب هستش که یه مرکز دیگه ای تشریف میبرید، یعنی یه ساختمون دیگه ای که خودشون مشخص میکنن، به شما اطلاع میدن، از چند روز قبلش هم اسمس براتون میاد که مثلا فلان ساعت فلان روز امتحان داره، فراموش نکنید. وارد میشید، بهتره که خیلی زود وارد نشید تو مرکز، نیم ساعت مناسب، نیم ساعت قبلش سعی کن استرس نداشته باشید و در واقع یه سری فرما رو پر میکنید، پاسپورت حتما همراهتون باشه، اگر مرکز ازتون میخواد که کپی رنگی بگیرید، کپی رنگی بگیرید حتما. داخل سایت معمولا نوشته میشه که پیش نیازها به چه ترتیب هست، و بعد از اون چک میشید. ساعت نمیتونید همراه داشته باشید، رکوردر، وسایل الکترونیکی، موبایل، اینا همه رو باید تحویل بدید، توی باکس میذارم، به شما دوباره یه شماره داده میشه که بعدا وسایلتون رو تحویل بگیرید. و بعدش وارد یه اتاق کوچیک میشید که در واقع اگزامینر نشسته، شما هم تشریف برید پشت توی روی صندلی میشینید و اسپیکینگتون شروع میشه، مصاحبتون با سوالای نسبتا ساده شروع میشه در مورد خودتون، خانواده، شغل، فامیل، اینجور چیزا. بعد یه در واقع برگه هست که روش یه سری سوالات هست، به اون فکر میکنید 1 دقیقه، بعد یادداشتتون رو می‌نویسید، 2 دقیقه راجع به صحبت میکنه، و در بخش سوم در واقع همون تاپیک گسترده میشه، راجع به موارد دیگه صحبت میکنید. روی هم رفته روز مصاحبتون، امتحان مصاحبتون چیزی بین 11 تا 14 دقیقه است، خیلی کوتاه هست برعکس آزمونه که نوشتاری هست و تقریبا 4 ساعت بعد بشینید، این حدود 14 15 دقیقه بیشتر نیست. و این امتحانم انجام میشه. اطلاعات بیشتر اگر راجبش میخواید حتما داخل سایت چک بکنید که آزمون اسپیکینگ چجوری برگزار میشه، پارت 1ش چجوریه، پارت 2ش چجوریه، پارت 3ش به چه ترتیب هست. نمونه سوالای زیادی داخل سایت isu.com، سایت خودمون هست، سوالا نوشته شده، نمونه پاسخا براش نوشته شده، در سطح نمره 8، در سطح نمره 7، و میتونید اونجا گوش کنید روی سایت و اگر سوالی هم دارید مطرح بفهمید. یکی از سوالایی که خیلی از بچه‌هایی که ابتدای کار هست این سوال رو دارن این هستش که چقدر طول میکشه من که سطح هم مثلا پایه است بتونم به مثلا نمره 7 که معمولا نمره خوب در نظر گرفته میشه برسم. ببینید، این برعکس اون چیزی که خیلی از بچه‌ها فکر میکنن، این نیست که مثلا 4-5 سال زمان نیازه. درسته که IELTS اسمش خیلی بزرگه و رسیدن بهش هم اگر راه و درست بلد نباشین ممکنه خیلی طول بکشه، ولی اینجوری نیست که خیلی ها فکر میکنن مثلا شما اول باید کلاس زبان رو بری تموم بکنی، این مثلا خودش 3 سال طول میکشه، بعد مثلا 2 سال هم IELTS بخونی. الزامن یه همچین چیزی نیستش، شما میتونی از راه خیلی سریعتر هم به نتیجه برسی. مثلا در دوره های فشرده شما مثلا از سطح پایه منظور این که کسی که در واقع مثلا تحصیلات دانشگاهی داره ولی خیلی زبان نخونه، اگرم خونده چند ترم خونه ول کرده، یه همچین فردی الان میتونه اگر تایمش باز باشه برای مثلا روزی 7-8 ساعت خوندن، میتونه حتی در بازه زمانی 3 ماه 4 ماه هم برسونه خودش رو، مثلا در کلاسایی که ما خودمون برگزار میکنیم. ولی اگر در کلاسای خصوصی یا نیمه خصوصی های فشرده منتها به شرطی که تایم ایشون باز باشه. اگر تایمتون باز نیست، شاغل هستید، خانه‌دار هستید، بچه دارید و موارد دیگه، خب این بازه زمانی طولانی تر میشه. غیر از اون کلاس های آموزشگاهی هستش که به صورت ترمیک برگزار میشه برای آیلتس، این میتونه باز طولانی تر باشه، از این 3-4 ماه بازه زمانی برسه به 6-7 ماه. یا به صورت خودخواه خودتون بشینید بخونید منابع رو، بازه زمانی یه مقدار باز بیشتر میشه، میره برای 1 سال یا 2 سال که خب خطرش هم بیشتره که به نتیجه نرسید، ولی شدنی هستش. این میشه یه همچه کاری کرد. و اینکه حالا منابع چیه، یکی دیگه از سوالایی که منابع رو چجوری باید پیدا کرد. ببینید منابع رو یکی از سایت هایی که برای اولین بار به سایت جامع معرفی کرد، سایت خود ما سایت isu.com که مدت هاست هم رتبه 1 گوگل رو داره برای بهترین منابع آیلتس. شما میتونید چک کنید بهترین منابع آیلتس، اونجا به همراه لینک دانلود و بعضی از توضیحات براتون آورده شده. خب همه اینا رو لازم نیست که با هم بخونید 100%، میتونید انتخاب بکنید با توجه به سطحش، با توجه به توضیحات تکمیلی و با توجه به باز فایلایی که توضیح داده چجوری میتونید منابع رو بخونید. منابعش به این ترتیبه. ما اون برعکس اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن اینجوری نیست که منابعش یه سری منابع سری باشه که هیچ کس نمیگه به شما، فقط استادا دارن. نه، ما با همین منابعی که داخل سایت هست هم تنها با همین منابع بچه‌ها رو به نمره مورد نظرشون میرسونیم، منابع خاصی نیست. آنچنان جزو و تکنیک و اینا هم نیاز نیست که خیلی‌ها فکر می‌کنن. میگم مثلا یه چیزی مثل کنکور، شما اگر حتی مثلا فیزیک بلد نباشی یا نمره فیزیکت خیلی کم باشه، با این نکته ها و تکنیک ها خیلی راحت میتونی نمره بگیری. من شخصا باورم این هست که همچین چیزی نیست. شما باید زبان انگلیسی تو خوب باشه تا بتونید اون تکنیک ها رو استفاده کنید و به کار ببرید. تکنیک صرف نمیتونه خیلی به شما کمک بکنه. موارد دیگه این آزمون های آزمایشی هست که خیلی از دوستان سوال دارن. ببینید خب آزمون اصلی 1 میلیون تومان هزینه داره و شرکت درون هم داستانه خاص خودش رو داره، مثلا پاسپورت باید داشته باشید و استرس داره و موارد دیگه. خب مرکز زیادی هستن که امروزه آزمون آزمایشی آیلتس برگزار میکنن. معروفترینشون مرکز آفرینش هست و مرکز بیان برتر و خب خیلی از مراکز دیگه. مثلا تا جایی که من میدونم خود مرکز ایرسافام که آزمون اصلی برگزار میکنه، آزمون آزمایشی هم برگزار میکنه و مراکز دیگه شاید با بیش از 20 تا یا 30 تا الان فقط در تهران برگزار میکنه. این چیز خیلی خاص و عجیب غریبی نیستش. اینا رو هم پیشنهاد ما اینه که شرکت بکنید، ولی نمره هاش معمولا نمره های دقیقی نیست. من این دقیقاً چیزی که به بچه‌هایی که تو کلاس خودم شرکت میکنه هم میگم، شرکت بکنید حتما از این نظر که استرستون کم بشه، به ویژه خانم‌ها که معمولا استرس بیشتری دارن. و یه سری اشتباهاتی که آدم ناخودآگاه انجام میده، به ویژه به خاطر اینکه محیط براش محیط جدیدیه یا تجربه جدیدیه. حتی کسایی که مثلا تو کنکور رتبه 2000 داشتن، 1000 داشتن، وقتی رفتن آزمون آزمایشی آیلتس دادن، یه سری اشتباهات به اصطلاح احمقانه ای کردن که مثلا یه تکستی که توی بخش ریدینگ بوده رو با سوالای بخش قبلیش اومدن شروع کردن جواب دادن، که خب این باعث میشه که کل نمره اون بخش رو از دست بدی. یا توی مثلا پاسخنامه اشتباه وارد کردن به خاطر استرس یا به خاطر ناآشنا بودن. حتی کسایی که بسیار باهوشن و تجربه خیلی خوبی مثلا تو آزمونای سختی مثل کنکور ایران داشتن، برای همین حتما شرکت بکنید تو آزمون آزمایشی، آزمون ماک. و چجوری اینا رو پیدا کنیم؟ شما میتونید بزنید ثبت نام آزمون آزمایشی آیلتس و داخل سایت، داخل گوگل میتونید ببینید این در واقع مراکزی که خدمتون گفته شد معمولا جز بهترین مراکز هستند که بالای در واقع گوگل میاد، رتبه اول هستن. همونطور که تکرار کردم حتما شرکت بکنید، برای این روی نمره هاش هیچ تأکیدی نداشته باشین. ممکنه به شما توی این آزمون ها 5 بدن ولی شما تو آزمون اصلی 7 بگیرید، ممکنه به شما 7 بدن تو آزمون اصلی 5 بگیرید، ولی ارزشش رو داره. معمولا یه هزینه 70 تا 100 هزار تومان داره، ولی ارزشش رو داره به خاطر اینکه میتونه از خیلی از اشتباهاتی که شما در آزمون اصلی میکنید و هم هزینه‌تون از بین میره، هم وقتتون، هم انرژیتون، از اینا پیشگیری بکنه. ما به بچهای خودمون هم پیشنهاد میکنیم که حتما این کارو بکنن و آزمون آزمایشی رو ثبت نام بکنن. و مورد آخر، بچه‌هایی که در مورد آزمون آیلتس UKVI و لایف اسکیلز سوال دارن. این دوتا آزمون در واقع مختص دوستانی است که میخوان به انگلستان مهاجرت کنند یا تحصیل در اون کشور داشته باشند. آزمون آیلتس عادی رو نمیتونن شرکت کنن، حتما باید یا UKVI شرکت کنن یا لایف اسکیلز، که اینا عمدن با آزمون آیلتس عادی هیچ تفاوتی نداره، فقط از نظر امنیت در واقع بالاتر هست، اینطور که گفته میشه. من خودم این آزمون رو ندادم و منتها دوستانی بودن قبلا این آزمون رو برگزار کردن، از زبان آموزان خود من هم نبودن ولی زحمت کشیدن داخل سایت ما، یه فایل صوتی رو رکورد کردن گذاشتیم داخل سایت، میتونید گوش کنید. آقای رضا رفیعی، که میتونید داخل گوگل هم بزنید آقای رضا رفیعی آزمون آیلتس UKVI، ایشون آزمون آیلتسی که برگزار کردن به صورت کامل تشریح کردن و توضیح دادن، ما داخل سایت گذاشتیم، زحمت کشیدن و فقط به خاطر اطلاع رسانی به دوستان دیگه این فایل رو ضبط کردن و خب یکی از فایل‌های پربازدید سایت ما هم هست، یعنی خیلی از دوستان از این فایل استفاده میکنن، دستشون هم درد نکنه. و این موارد کلی بود در مورد آزمون آیلتس که من کوشش کردم برای دوستانی که تازه کار هستن توضیح بدم. یه توضیح کوچیک هم در مورد مهارت‌ها بدیم که البته اینو داخل سایت میتونید با جزئیات بیشتر خودتون پیدا بکنید، مثلا بخش ریدینگ آیلتس چجوریه، بخش لیسنینگ آیلتس چجوریه و این سوالای آیلتس دوره‌های قبل رو من میتونم پیدا کنم یا نه. ببینید سوالای آیلتس دوره‌های قبل رو تنها رفرنس معتبری که وجود داره خود کتابای کمبریج آیلتس، میتونید داخل گوگل بزنید کمبریج آیلتس مثلا 7-8. در این زمانی که من دارم فایل رو ضبط میکنم آخرین کمبریج آیلتسی که منتشر شده شماره 11 بوده، یعنی از 1 تا 11 هست. این به معنی نیست که 11 همیه خیلی سخت داره، 1 خیلی ساده تره، اینا به تایمشونه، یعنی 1 قدیمی ترینه 11 همیه جدید ترینه که 12ش هم در راهه و به زودی منتشر میشه. ببینید بخش لیسنینگتون در واقع بخش لیسنینگ تو امتحان آیلتس که 30 دقیقه طول میکشه 4 بخش داره و روی هم رفته 40 تا سواله و انواع از سوالا ممکنه بیاد، هم تستی داره هم نوشتنی یکی دو کلمه ای داره، هم انواع سوالای دیگه ممکن 6 7 مورد 10 مورد مدلای سوالاش باشه و توی این کتابا میتونید نمونه‌هاش رو ببینید. غیر از این میتونید داخل گوگل بزنید نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس و اونجا سایت های مختلف برای شما این اطلاعات رو میارن. بخش ریدینگ در واقع مهارت ریدینگ از 3 بخش تشکیل شده، 3 تا تکسته و بعد از اون حدود 13 14 تا 16 تا سوال روی هم رفته دوباره 40 تا سوال مشابه لیسنینگ، تعدادش یکیه و شما برای این خوندن تکست که حدود 2700 کلمه این حدودا هست، مجموعه 3 تا تکستش و 40 تا سوالی که باید جواب بدید، مجموعه 1 ساعت وقت داره. یعنی 3 تا تکست هر کدوم 20 دقیقه روی هم رفته 60 دقیقه یا 1 ساعت زمان دارید که متن معمولا متن بسیار دشواری هست، سوالا سوالای دشواری هست و اینکه صرفا لغت بلد باشید نمیتونید تستا رو خوب بزنید، خیلی موارد دیگه دخیله مثل سرعت خوندنتون چون تایم کمه، درک مطلبتون، آشنا بودن با فرمت، حافظه قوی داشتن که وقتی یه ریدینگ رو میخون یادتون بمونه چه مطلبی اول بود چه مطلبی آخر بود و موارد دیگه. ولی 1 ساعت طول میکشه. نمره 7 که مد نظر بچه ها هست در بخش ریدینگ و ریدینگ آکادمیک و لیسنینگ به معنای 30 تا جواب درست از 40 تا سواله، یعنی از 40 تا سوالی که داری 30 تاش اگر درست بزنی نمرتون میشه 7. روی آیلتس جنرال 35 تا 40 تا باید بزنی تا نمرتون بشه 7. بخش رایتینگ، تنها بخشی که صحبت نکردیم هنوز، بخش رایتینگ 2 تا تسک داره، دو تا تکلیف داره، باز توی آیلتس جنرال و آکادمیک متفاوته. تسک 2 یکسانه تقریبا، یه انشا باید بنویسید در حدود 250 کلمه در مورد یه تاپیکی، مثلا به شما میگن که شهر بزرگ بهتر زندگی کنه یا شهر کوچیک، مثلا خیلی ساده‌اش همچین چیزیه و شما راجبش 250 کلمه باید بنویسید، معیارهایی که مد نظر هست رو رعایت بکنید تا بتونید نمره خوبی بگیرید. تسک 1 یا تکلیف 1ش توی آیلتس جنرال و آکادمیک متفاوته. توی آیلتس آکادمیک یه ویژوال یا فرم دیداری دارید، میتونه یه دونه مثلا گراف باشه، نمودار باشه، چارت باشه یا چیز دیگه و شما اینو باید گزارش کنید. در 150 کلمه. تسک دو یا انشا 250 کلمه است که برای تسک دو یا انشا 40 دقیقه وقت دارید بنویسید، برای تسک که این گزارش کردن هست 20 دقیقه و 150 کلمه بعد بنویسید. همونطور که عرض کردم اطلاعات تکمیلی داخل سایت هست، میتونید بعداً چک بکنید. آموزش گام به گامش هم به شکل همین فایل صوتی ضبط شده داخل سایت هست، باز من گذاشتم داخل سایت و یکی از فایل‌های پربازدید میتونید چک کنید. داخل گوگل بزنید آموزش گام به گام رایتینگ IELTS، مثلا تسک دو یا تسک یک، هر دو اینا با صدای خود من هست، میتونید چک بکنید و استفاده بکنید. تسک یک رایتینگ IELTS جنرال نامه نوشتن هست یا نامه نگاری هست که نسبتا هم کار ساده ایه. از شما خواستم مثلا سوال اینجوری که شما یه رفتین هتل چند روز موندید، دستبندتون یا مثلا ساعتتون رو جا گذاشتید، حالا یه نامه می نویسید. توی سوال میگه مثلا بگید چقدر ارزشش بوده، کی دقیقا جا گذاشتید، حالا هتل برای شما چی کار باید انجام بده. یه نمونه است. 150 کلمه بعد راجبش بنویسید تو فرمتی که در واقع خودشون میخوان. همونطور که عرض کردم فایلای آموزشی راجبش هست، جای نگرانی نیست، میتونید فایلا رو دانلود کنید، گوش کنید. میتونید بزنید آموزش آموزش نامه‌نگاری IELTS جنرال تسک 1 یا برای مثال نمونه رایتینگ های IELTS جنرال، نمونه رایتینگ های IELTS آکادمیک در دسترس هست، میتونید استفاده بکنید. این 4 تا بخش مختلفی که در واقع به شما نمره داده میشه بابتش، اینکه چه جوری نمره اسپیکینگ شما و نمره رایتینگ شما تعیین میشه، این دیگه تعداد جواب درست و غلط نیست، یه مقدار پیچیده تره. اگزامینر نظرش رو میده نسبت رایتینگ شما بر پایه معیارهایی که وجود داره. مثلا روی بخش اسپیکینگ بر پایه 4 تا معیاری که فلوئنسی یا روان صحبت کردن، سطح واژگان شما، ساختارهای گرامری و تلفظ، یعنی به هر کدوم از اینا یه نمره میده، بعد با هم جمع میکنه و معدل میگیره، اون معدله میشه نمره شما، از 9 در واقع نمره میده، مثلا نمره شما 7 یا 6. باز نمونه هایی که اسپیکینگ هایی که دوستان دورهای قبلی شرکت کردن در آزمون IELTS و مثلا نمره 7 گرفتن، به همراه کارنامه‌شون داخل سایت هست که میتونید در واقع نگاه بکنید. اگر نه داخل گوگل میتونید بزنید نمونه سوالات اسپیکینگ IELTS به همراه پاسخ، مثلا سطح نمره 1 یا پارت 1، پارت 2، بخش 1، بخش 2، خیلی راحت میتونید ببینید. باز سایت ما جزء در واقع انتخابای اول گوگل هست، به همراه فایل صوتیش میتونید گوش کنید و 100% براتون میتونه مفید باشه. هر سوال دیگه هست که به نظرتون میاد و توی این فایل صوتی در واقع اشاره نشده بهش، حتما در بخش دیدگاه ها مطرح بفرمایید. غیر از این بخش دیدگاه ها در این صفحه، هر جای دیگه ای سایت هم که سوال داشتید میتونید مطرح بفرمایید. هیچ محدودیتی نیست، هر تعداد سوالی که داشته باشید ما پاسخگو خواهیم بود در کوتاه‌ترین زمان. امیدوارم که این فایل صوتی براتون مفید بوده باشه، به ویژه برای دوستانی که تازه کار هستن، خیلی آشنایی ندارن و بتونید در آزمون IELTSتون نمره‌ای که باید رو به دست بیارید و در مراحل بعدی زندگیتون هم موفق باشید. خدا نگهدارتون.